استخبارات پاکستان در پی منحرف ساختن قیام‌های مردمی در افغانستان. معلومات است که اداره امنیت ملی افغانستان با رادیو آزادی شریک ساخت. همین موضوع در صدر گزارش‌های این مجله خبری جا دارد. بیشتر تا دقایق دیگر خواهید شنید، اما حالا تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سید سمیع عباس بشنوید.
در آغاز سرخط خبرها، مقامات امنیت ملی افغان میگویند که پاکستان تلاش دارد تا از قیام‌های مردمی در این کشور به نفع خود استفاده نماید. ریاست جمهوری افغانستان به زودی نامزدهای وزارت‌های دفاع و داخله را به پارلمان پیشنهاد می‌کند. 22 تبع آذربایجان روز سه‌شنبه به اتهام طرح حمله تروریستی بر سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در باکو به محکمه حاضر شدند. تفصیل خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که پاکستان تلاش دارد تا از قیام‌های مردمی در این کشور به نفع خود استفاده نماید. شفیق الله طاهری، معاون سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، امروز در مصاحبه با رادیو آزادی پاکستان را متهم به منحرف ساختن این حرکت‌های مردمی نمود.
کشور پاکستان در تلاش است تا تاثیرگذاری و نفوذ خود در قیام‌ها داشته باشد. تلاش می‌کند به نفع سایر قیام‌ها را منحرف سازد.
اما آقای طاهری تأکید کرد که آنان اجازه نخواهند داد تا این قیام ها از مسیر اصلیش منحرف ساخته شود. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نامزدان کرسی های وزارت های دفاع و داخله به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. احمد ضیا سیامک، معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت کار در خصوص معرفی این افراد در مراحل نهایی قرار دارد.
کار روی معرفی دو وزیر داخله و وزیر دفاع تقریبا در حال نهایی شدن است و انشالله که طی این روزهای معدود این کار انجام خواهد شد و وزرای مورد نظر و پارلمان معرفی خواهند.
ولسی جرگه افغانستان دیروز بار دیگر از رئیس جمهور کرزی خواست که هرچه عاجل نامزد وزرای داخله و دفاع را به کسب رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. مقام‌های محلی ولایت کنر میگویند که شب گذشته بار دیگر 96 راکت بر ولسوالی دنگام این ولایت از خاک پاکستان پرتاب شد. سید فضل‌الله وحیدی، والی کنر، به رادیو آزادی گفت که این حملات تازه راکتی تلفات به دنبال نداشته است. کاریمار یک مرکز تحقیقاتی در بخش زراعت امروز در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان آغاز گردید. محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت افغانستان، در مراسم تحتابگذاری این مرکز به رادیو آزادی گفت که این مرکز تحقیقاتی زراعت به مصرف 3 میلیون دلار آمریکایی کمک کره جنوبی در حدود یک سال آینده اعمار خواهد شد. رادیو آزادی. ادامه این خبرها. 22 تبع آذربایجان روز سه‌شنبه به اتهام طرح حمله تروریستی بر سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در باکو به محکمه حاضر شدند. متهمین در ماه مارس دستگیر شده و اعدام شد که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رابطه دارند. وزارت داخلی آذربایجان در آن وقت خبر داده بود که ماشیندارها و دیگر اسلحه هجومی و مواد انفجاری از متهمین به دست آمده است. متهمین در عقب دروازه‌های بسته محاکمه می‌شوند. در ماه فوریه ایران آذربایجان را متهم ساخته بود که به اسرائیل اجازه می‌دهد از خاک این کشور علیه ایران جاسوسی کند. آذربایجان برداشت 1.6 میلیارد دلار اسلحه از اسرائیل خریداری کرده است. وزیر تجارت عراق به دو همسایه کشورش ترکیه و ایران هشدار داد که احتیاجات آب عراق را نادیده نگیرند. در مصاحبه با رادیو آزادی وزیر تجارت عراق خیرالله حسن بابکر گفت ایران جریان 49 دریای کوچک را از این کشور به عراق متوقف ساخته است که این عمل بر وضع زراعت در بسیار ولایت‌های عراق از جمله سلیمانیه در کردستان و دیاله، مایسان و بسته تاثیر گذاشته است. بابکر ساداش عراق موضوع آب را با ترکیه و ایران از سالها به این سو مورد بررسی قرار داده، اما هیچ دستاوردی نداشته است. عراق که یک کشور صحرایی می باشد بیشتر با آب دو دریا تکیه می کند. دریای دجله که از ترکیه سرچشمه می گیرد و فرات که از ترکیه و سوریه به این کشور می آید. همین گونه دریاهای دیگری هستند که از خاک ایران به عراق سرازیر می شوند. در بررسی تیبی، یک دختر جوان مسیحی در پاکستان که به توهین قرآن کریم متهم می باشد، روز سه‌شنبه این نتیجه برآمد که این دختر صغیره می باشد. پلیس در 16 آگوست این دختر را دستگیر کرده بود. یک گروه خشمگین این دختر را متهم ساختند که اوراقی را آتش زده است که در آن کلمات قرآن کریم نوشته شده بود. وکیل مدافع این دختر طاهر نوید چودری ساداش در گزارش هیئت طبی معلوم شده است که این دختر بیش از 14 سال عمر ندارد. قضیه این دختر جوان در پاکستان بسیار خطرناک است، زیرا قضایای مربوط به اهانت به اسلام می تواند حکم حبس ابد را در قبال داشته باشد. یک تعداد مظاهره کنندگان در بیشکک پایتخت قرقیزستان به سفارت بلاروس در این شهر هجوم برده و خواستار استرداد فوری رئیس جمهور سابق قرقیزستان قرمانبیگ واقیف و برادرش از این کشور شدند. وزارت خارجه قرقیزستان روز جمعه گذشته بر رسم اعتراض به این عمل حکومت بلاروس که رئیس جمهور سابق و برادرش را به قرقیزستان تسلیم نمی کند، سفیر خود را از بلاروس به وطن دعوت کرد. واقیف از زمان فرار خود در سال 2010 تا کنون قرار معلوم در مینسک پایتخت بلاروس به سر می برد. واقیف و برادرانش در رابطه با کشته شدن 100 نفر در تظاهرات سال 2010 در قرقیزستان در غیاب محاکمه شدند. در یک تحقیقات نو معلوم شده است که استفاده چرس ماریوانا در سنین قبل از 18 سال تهدید دامدار صحی بار می آورد. در این تحقیقات که توسط دانشمندان بریتانیا و آمریکا انجام شده است، گفته می شود نوجوانانی که از این مواد استفاده می کنند، استعداد و قوه گرفت و توجه آنها کاهش می یابد. نظر به گفتی آنها، جوانان سن کمتر از 18 سال به خاطر که مغزهایشان نورس و در حال رشد می باشد در برابر مواد مخدر بیشتر آسیب پذیر می باشند. در این تحقیقات در حدود 1000 نفر از ادبای نیوزلند در ظرف 40 سال تحت بررسی قرار داشتند. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی صفحه اینترنتی ما نیز بخوانید. به این آدرس سر بزنید: www.azadiradio.com. مهمترین های این مجله خبری. همسایه افغانستان در تلاش منحرف ساختن قیام‌های مردمی در این کشور.
کشور پاکستان در تلاش است تا تاثیرگذاری و نفوذ خود در این قیام‌ها داشته باشد. تلاش میکنه به نحو سایر قیام‌ها را منحرف سازد.
چه وقت کاندید وزیران داخله و دفاع ملی افغانستان به ولسی جرگه معرفی می شوند؟
میرزای معدود ای کار انجام خواهد شد و وزرای مورد نظر و پارلمان معرفی خواهند.
چرا وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید در جریان نامگذاری جاده ابو مسلم خراسانی به نام دیپلمات‌های کشته شده ایران قرار ندارد؟
چون به ما نامده، پیشنهاد به ما نامده، به او سبب ما نمیدانم کی واقعا امتو شده یا نشده. نه به ما آمده و نه ما از ما نظر پرسیده.
صدهای عیسوی در پاکستان به یک جنگل پناه بردن. چرا بعدن میشنوید. حزب مجاهدین خلق ایران اساکر عراق را به لت و کوب اعضای این حزب متهم کرد. با رادیو آزادی باشید. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید اداره استخبارات پاکستان در تلاش است قیام‌های مردمی در افغانستان را منحرف بسازد. شفیق الله طاهری، یکی از سخنگویان این ریاست، امروز بر رادیو آزادی در صحبت با رادیو آزادی حمایتش را از این قیام‌ها اعلام کرد و همچنان گفت که جلو فعالیت‌ها به هدف منحرف ساختن این قیام‌ها را خواهند گرفت. بیشتر از سلطان محمد سرور در این مورد بشنوید.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید برخی از ادارات استخباراتی و کشورهای منطقه سعی دارند از قیام‌های مردمی در برابر طالبان به نفع خود استفاده کنند یا چنین قیام‌ها را بدنام سازند. قیام‌های مردمی در برابر طالبان در برخی مناطق جنوب و شرق افغانستان باعث نگرانی‌های هم شده است. کارشناسان به این باورند که اگر چنین قیام‌ها وسیع‌تر شوند، با در نظر داشت تجارب گذشته، امکان دارد حاکمیت دولت را نیز تهدید کنند و کشور را با جنگ داخلی روبرو سازند. مشران جرگه هفته گذشته بحث‌های درباره این قیام‌ها داشت و شمار از سناتوران درباره تجهیز و منابع مالی این قیام‌ها ابراز نگرانی کردند. همچنین نگرانی های وجود دارد که شاید برخی از ادارات استخباراتی منطقه در این قیام ها رخ نکنند و برای اهداف خود از آن کار گیرند، ولی سخنگوی ریاست امنیتی ملی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت آنها اجازه نخواهند داد که استخبارات منطقه به این هدف خود برسد. شفیق الله طاهری چنین گفت:
شما میفهمید که در تاریخ افغانستان از این گونه قیام ها بسیار زیاد صورت گرفته بر علیه ظلم و تجاوز و تعدید، همیش در صف استقلال طلبی و آزادی خواهی و نجات از ظلم و ستم مردم افغانستان سهیم بوده. گروه های مبارزین ملی تشکیل شده بوده و همیش دفاع کردن از وطن خود و از ارزش‌های وطنی و از مردم خود و از استقلال و آزادی خود.
طاهری در پاسخ به این سوال که کدام یکی از استخبارات و کشورهای منطقه تلاش رخنه کردن در این قیام‌ها را دارد از پاکستان نام برد، ولی درباره ایران گفت که هنوز شواهد به این ارتباط در دست نیست. قیام های مردمی علیه طالبان برای نخستین بار در سال جاری در ولسوالی اندر غزنی پس از آن آغاز شد که طالبان همه مکتب های منطقه را مسدود ساخت. قیام ولسوالی اندر که تسلط طالبان در منطقه را خاتمه بخشید، الهام بخش چنین قیام ها در مناطق دیگر شد. ولی طالبان مسلح چنین خیزش ها را قیام مردمی ندانسته، میگویند که این حرکت ها از سوی اربکی ها راه اندازی می شود. در این میان خبرنگار رادیو آزادی روز سه‌شنبه گزارش داد که صدها تن از باشندگان ولسوالی های دور بابا و پچیرو آگام نگرهار قیام کرده متحد شدند که مناطق خود را از وجود مخالفین تصفیه می کنند. یکی از مشران قومی با رادیو آزادی چنین گفت: ما که امروز تفنگ به دست گرفته قیام کرده ایم، با دشمن اجازه نمی دهیم که وارد منطقه ما شود. دشمنی که در مناطق ما بمبگذاری کرده و مردم را کشته است. ما در برابر کسانی که ناامنی ایجاد می کنند قیام کرده ایم. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله برای رادیو آزادی گفت چنین قیام ها که پشتیبانی مردم از دولت را نشان می دهد مشکلات به بار نمی آورد، بلکه زمینه پیشرفت را مهیا می سازد. ولی برخی از کارشناسان نگرانند که مبادا این قیام ها منجر به تشکیلات قومی و خودسر شود که در چندین دهه گذشته تهدیدهای بزرگی به حکومت متوجه ساخته بود و باعث فروپاشی نظام مرکزی شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست جمهوری افغانستان در روزهای نزدیک کاندید وزیران داخله و دفاع ملی را برای کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی می کند. احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار روی معرفی این کاندید وزیران به ولسی جرگه رو به نهایی شدن است. این در حالی است که اعضای ولسی جرگه افغانستان دیروز از حکومت این کشور به خاطر آنچه تأخیر در این پروسه خواندن به شدت انتقاد کردند. بیشتر در این مورد مصطفی بشارت میگوید.
با گفته مقام های ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی در روزهای نزدیک نامزد وزیران دفاع و داخل را جهت اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی می کند. سیامک ایروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کار معرفی این دو نامزد وزیر نهایی شده است. هرچند آقای ایروی در مورد این دو کاندید وزیر معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که این افراد به دقت تمام از سوی رئیس جمهور کشور انتخاب شده اند.
کار معرفی دو وزیر، وزیر داخله و وزیر دفاع، تقریبا در حال نهایی شدن است. تمام خصوصیات که وزرای داخله و دفاع باشند، این مسائل مد نظر رئیس جمهور است و تمام شرایط و لزوم دیدی که ایجاب میکنه برای از این دو پست، رئیس جمهور بالای از او کار کرده و انشالله که طی این روزهای معدود این کار انجام خواهد شد و وزرای مورد نظر و پارلمان معرفی خواهند.
ولسی جرگه افغانستان حدود یک ماه قبل جنرال عبدالرحیم وردک و جنرال بسم الله محمدی وزرای دفاع و داخلی کشور را به دلیل افزایش مشکلات امنیتی و عدم متوقف ساختن حملات راکتی پاکستان به این کشور از وظایفشان سلب صلاحیت کرد. رئیس جمهور کرزی پس از این اقدام ولسی جرگه این دو وزیر پیشین را به عنوان سرپرست وزارت‌های دفاع و داخله تعیین کرد. پس از این کار شمار زیادی از اعضای ولسی جرگه از رئیس جمهور کرزی انتقاد کرده و از وی خواستند تا نامزد وزرای جدید را جهت اخذ رأی اعتماد به آنان معرفی کند. در جلسه عمومی روز دوشنبه هیئت اداری و برخی از اعضای ولسی جرگه یک بار دیگر روی همین مسئله تبصره کردند. عبدالظاهر قدیر معاون اول این جرگه از رئیس جمهور کرزی خواست تا هرچی عاجل نامزد وزرای جدید را برای پست‌های دفاع و داخله با این جرگه معرفی نماید.
من با نمایندگی از ولسی جرگه افغانستان از طریق این مایک بالای رئیس جمهور کرزی صدا می زنم که به معرفی سرپرستان پایان بدهد و وزیران محترمی که اصای ولسی جرگه سلب اعتماد شدند باید به فیصله این جرگه احترام بگذارند و اشخاص جدید به منظور دریافت رای اعتماد به جرگه معرفی شوند و یک بار دیگر من به رئیس جمهور کرزی این صدا را می زنم.
هرچند ولسی جرگه افغانستان وزارت دفاع و داخلی کشور را به دلیل افزایش مشکلات امنیتی و عدم متوقف ساختن حملات راکتی پاکستان از وظایفشان سلب اعتماد کرد، اما هنوز هم پرتاب راکت از پاکستان به مناطق شرقی این کشور ادامه دارد.
گزارش بود در مورد تصمیم حامد کرزی برای معرفی کاندید وزیران دفاع و داخلی افغانستان. این دو وزارت کلیدی در حال از سوی سرپرست های داره می شوند که نگرانی های روزافزون به خاطر آنچه ادامه ناامنی ها در کشور خوانده می شوند وجود دارند. در ادامه این ناامنی ها انفجار شب گذشته در ولایت قندهار به گفته مقام های این ولایت بیش از 20 کشته و زخمی بر جا گذاشته است. طالبان مسلح مسئولیت این انفجار را به عهده گرفتند. سید فتح محمد بها و جزئیات بیشتر.
در حمله بر قماندان امنیه ولایت قندهار 4 تن کشته و به شمول قماندان امنیه و دو پلیس 20 تن دیگر زخمی شدند. دکتر توریالای ویسا والی قندهار صبح روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت این یک حمله انتحاری بود و به وسیله یک موتر که مقدار زیاد مواد انفجاری در آن جاسازی شده بود صورت گرفت. با گفته آقای ویسا انفجار خسارات هنگفت مالی را نیز برای مردم به بار آورده، اما میزان این خسارات بعداً روشن خواهد شد.
برای بخش مالی ما یک کمیسیون داریم که به ساحه رفته تا از نزدیک از محل دیدن کند. قسمی که قبلا من هم گفتم، این یک انفجار بسیار بزرگ بود. افراد انتحاری شامل بودند و در خود موتر هم مواد انفجاری جاسازی شده بود. ساحه بسیار تخریب شده و خسارات مالی به دکانها و خانه های مردم وارد شده است. کمیسیون در این زمینه کار میکند و انشاءالله یک گزارش در مورد تهیه خواهد شد و بعداً با شما شریک ساخته میشود.
انفجار به حد نیرومند بود که صدای آن در نقاط بسیار دور شنیده شد. دکانها تخریب شدند و شیشه های بسیاری از منازل شکستند. دو تن از افرادی که در نتیجه این انفجار اعضای فامیلشان زخمی شدند در مورد بر رادیو آزادی چنین گفتند:
در این انفجار 14 نفر از فامیل ما زخمی شدند که در این میان 4 تن شدیداً زخم برداشتند و جراحت 10 تن دیگر سطحی است. زنان و اطفال نیز شامل زخمی ها هستند. دو زن و دو طفل زخم های شدید دارند و متبقی کمی خوب هستند.
ساعت 11 بجه بود که نخست یک آتش بزرگ دیده شد. هنوز انفجار نشده بود که من بیدار شدم. آتش را که دیدم اعضای فامیل ما در چند اتاق تقسیم شدند. توته های بزرگ آهن و پارچه های بم به خانه های ما پرتاب شدند. مردان و زنان همه در بام ها استراحت می کنند. از این رو بسیاری از افراد زخمی شدند. تنها 13 عضو یک فامیل زخم برداشتند. تعدادی از این افراد هم کشته شدند. برادرزاده من نیز زخمی شده است و دهنش آسیب جدی رسیده و دندانهایش شکسته
اند. طالبان مسلح مسئولیت این انفجار را به عهده گرفتند. قاری یوسف احمدی سخنگوی گروه طالبان در تماس با رادیو آزادی گفت هدف این انفجار قماندان امنیه ولایت قندهار بود که شدیداً زخمی شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:48 دقیقه شام به وقت کابل است. تا لحظات دیگر خواهید شنید که صدها عیسوی مذهب در پاکستان به یک جنگل فرار کردند. اما پیش از آن، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید مقام های ولایت بلخ در مورد نامگذاری جاده ابو مسلم خراسانی به نام دیپلمات های کشته شده ایران با آنها مشوره نکردند. دکتر سید مخدوم رهین این سخن را امروز در کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه افغانستان گفت. شماری از اعضای شورای ملی کشور نامگذاری این جاده به نام دیپلمات های ایران را خیانت ملی خواندند. بیشتر از فرشته ندا بشنوید.
هرچند مقام های محلی ولایت بلخ می گویند پیشنهاد نامگذاری یک جاده در شهر مزار شریف را به نام دیپلمات های ایرانی به وزارت اطلاعات و فرهنگ در مرکز فرستادند، اما وزیر این وزارت در این مورد ابراز بی‌خبری می کند. سید مخدوم رهین که بروز سه‌شنبه جهت ارائه معلومات در همین مورد به کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت که از این اقدام مقام های ولایت بلخ آگاهی ندارد.
مجموعه نامگذاری ها در ولایاتی که میشه با نظر شورای ولایتی، تصویب شورای ولایتی، موافقت والی و بعد از او پیشنهاد بشه با وزارت اطلاعات فرهنگ، یعنی تایید و منظوری وزارت اطلاعات فرهنگ معمولا میگیرن. در این زمینه به ما کدام چیزی نامده و ما تا اطمینانم ندارم، وقت چون به ما نامده، پیشنهاد به ما نامده، به او سبب ما نمیدانم کی واقعا امتو شده یا نشده. ایده دیگه باز از خود کسایی که اونجا هستن دادن باید بپرسد، نه به ما آمده و نه ما از ما نظر پرسید.
دو هفته قبل مقام های ولایت بلخ اعلام کردند که به پاس احترام کمک های ایران در هنگام جهاد یک جاده را در شهر مزار شریف به نام دیپلمات های ایرانی کردند. هرچند نامگذاری این جاده واکنش تند ولسی جرگه و مردم عام را در پی داشت، اما مسئولان ولایت بلخ از این کارشان دفاع کرده و گفتند که این کار آنان غیر قانونی نمی باشد. اما وزیر اطلاعات و فرهنگ می گوید به خاطر روشن شدن این موضوع در آینده نزدیک به ولایت بلخ سفر خواهد کرد. در همین حال شماری از اعضای این کمیسیون می گویند که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید به خاطر قانون شکنی مقام های ولایت بلخ یک مکتوب رسمی را برای آنها بفرستد. هیله ارشاد و کمال ناصر اصولی دو تن از اعضای این کمیسیون:
نام شما از او وقت خبر شدین که این همه گپ شده یا نشد تا امروز آیا از بلد رسما کنم مکتوب برزن روان کردین؟ آیا پرسیدین؟ آیا کتوالی گپ زدین؟ برس که نام خلاف اصول وزارت اطلاعات تلفید کار کردن؟
والی صاحب محترم بلخ که یکی از جاده هایی که به نام ابو مسلم خراسانی بوده، همی جاده را به نام دیپلمات های ایران نام مانده. آیا واقعیت هست؟ اگر واقعیت از کدام چیزی رسمی به وزارت آمده یا نامده؟ آیا صلاحیت مقام ولایت هست یا نیست؟
مقام های ولایت بلخ می گویند که فیصله نهایی در مورد تغییر نام جاده ابو مسلم خراسانی به نام دیپلمات های ایرانی را به وزارت اطلاعات و فرهنگ گذاشته بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، حالا می رویم به پاکستان و خبر می شویم که پس از آن که یک دختر خردسال عیسوی در پاکستان با سوختاندن نسخه ای از قرآن عظیم الشأن متهم شد، صدها عیسوی از ترس خانه هایشان در اسلام آباد را ترک کرده و به یک جنگل پناه بردند. تفصیل بیشتر را در گزارش از آرش همایون بشنوید.
بعد از آن که یک دخترک خردسال عیسوی باشنده یک منطقه غریب نشین شهر اسلام آباد با سوختاندن یک نسخه قرآن کریم متهم شد، صدها باشنده عیسوی اسلام آباد با حراس از منازعات فرقه‌ای خانه‌ها و کاشانه‌هایشان را ترک کرده به جنگل رفتند. آنها که به یک جنگل در حومه شهر اسلام آباد پناهنده شدند، اینک می‌خواهند در آنجا برایشان خانه و کلیسا بسازند. از دستگیری دخترک عیسوی متهم شده اینک حدود بیش از یک هفته می گذرد. با وصف اظهارات زد و نقیز در مورد این قضیه تا هنوز هم پرسش های بیشمار بدون پاسخ باقی مانده است. سن این دخترک 16 سال و وضعیت روانی وی غیر نرمال گزارش داده شده بود و در مورد این که وی واقعا نسخه ای از قرآن را سوختانده باشد شواهد ارائه نشده است. طاهر نوید چودری وکیل مدافع این دخترک می گوید اینک در گزارش هیئت طبی معلوم شده است که دخترک بیش از 14 سال عمر ندارد. بر اساس قانون اهانت به مقدسات در پاکستان جزای جرم این دخترک می تواند تا حبس ابد تعیین شود. به تاریخ 16 اگست پلیس این دخترک را به منظور تحقیقات در مورد این رویداد دستگیر کرد. زمانی که خبر در مورد این رویداد پخش شد، صدها تن در مقابل خانه وی اجتماع کرده خواستار اقدام در برابر این عمل وی شدند. این گروه خشمگین دخترک را متهم ساختند که وی اوراقی را آتش زده است که در آن کلمات قرآن کریم نوشته شده بود. گفته می شود حدود 600 تن عیسوی که در این منطقه در خانه های کرایی زندگی می کردند از خانه هایشان اخراج شدند. سمیرا زاهد مادر سه طفل که از ترس به جنگل فراری شده است می گوید با آن که خیلی مشکل است برای سه طفلش نفقه فراهم کند، اما وی این جنگل را امن‌تر یافته است. سمیرا زاهد می گوید این منطقه ملکیت کسی نیست و می خواهد که در یک فضای امن زندگی کند. یک رهبر یا کشیش این عیسوی ها گفته است در نظر دارد تا یک کلیسا را نیز در این جنگل آباد کند. در جهان اسلام اهانت به مقدسات یک مسئله خیلی مهم شمرده می شود. سال گذشته یک سیاستمدار پاکستانی که از قانون اهانت به مقدسات در آن کشور انتقاد کرده بود کشته شد. به روز دوشنبه شورای علمای پاکستان یک جلسه مشترک را با نهاد بین الادیان آن کشور دایر کردند تا این پناهندگان عیسوی را که تعداد آنها 600 تن تخمین می شود را دوباره به خانه هایشان عودت دهند. ساجد اسحاق رهبر نهاد بین الادیان پاکستان از حکومت آن کشور خواسته است تا به این عیسویان بیجا شده غرامت پرداخته امنیت آنها را تضمین کند. تا اکنون تعداد کمی عیسوی هایی که از خانه هایشان در شهر اسلام آباد فرار کرده اند دوباره به کاشانه هایشان برگشتند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جراده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
دارم با فرون دیاد شد
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حزب مجاهدین خلق ایران ادعا کرده که اساکر عراق اعضای این حزب را لت و کوب کردند، اما مقام های بغداد این ادعا را رد می کنند. حکومت عراق که روابط خوب با تهران دارد، مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی خوانده می گوید که اعضای این حزب به صورت غیر قانونی در عراق به سر می برند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
حزب مجاهدین خلق ایران که اعضای آن از سالیان متمادی در عراق در تبعید به سر می برند، با حکومت این کشور دچار مشکلات شده است. اعلامیه حزب می گوید که اساکر عراق روز دوشنبه هنگام بر اعضای این حزب حمله کردند که آنها برای خارج شدن از عراق و اسکان مجدد در کشور سوم آمادگی می گرفتند. اعلامیه می افزاید که اساکر عراقی اعضای این حزب را توسط میله های آهنی لت و کوب کرده که در نتیجه 20 نفر زخمی شدند. ولی گورگیس باکوس، مشاور صدر اعظم عراق در امور اسکان مجدد اعضای حزب مجاهدین خلق، می گوید که با باشندگان اردوگاه اشرف کدام عمل خشونت آمیزی صورت نگرفته است. صدام حسین این رئیس جمهور سابق عراق هنگام جنگ این کشور با ایران در سالهای 1980 به مجاهدین خلق که علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران می جنگیدن پناه داده بود. حکومت کنونی عراق که زیر نفوذ و تسلط شیعیان می باشد و روابط تنگاتنگ با تهران دارد، مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی و حضور اعضای آن در عراق را غیر قانونی می داند. حکومت آمریکا هم مجاهدین خلق را یک گروه دهشت افغان می‌داند، ولی طبق فیصله محکمه فدرالی درباره خارج ساختن این گروه از فهرست سازمان‌های تروریستی غور می‌کند. تنش‌هایی که در سال 2009 و سال 2011 میان باشندگان اردوگاه اشرف و حکومت عراق به میان آمد، باعث حمله خونبار عساکر عراقی بر این اردوگاه شد. ملل متحد چون سعی دارد باشندگان اردوگاه اشرف را به کشور سومی انتقال دهد، از آنها تقاضا نموده که تا بررسی درخواستی های پناهجوییشان این اردوگاه را تخلیه کرده به یک اردوگاه سابق نظامیان آمریکایی در نزدیکی پایتخت منتقل شوند. رهبران مجاهدین خلق گفته بودند که 400 تن از اعضای این حزب تا تاریخ 23 ماه جاری به اردوگاه جدید منتقل خواهند شد، ولی این تعهد هنوز عملی نشده است. گفته می شود برخورد روز دوشنبه هنگامی رخ داد که عساکر عراقی باشندگان اردوگاه اشرف را تالاشی می کردند. گورگیس باکوس، مشاور صدر اعظم عراق، گفت نیروهای عراقی سعی داشتند کسانی را که به اردوگاه جدید منتقل می شدند تالاشی کنند، ولی باشندگان اردوگاه مانع ایجاد کردند. او گفت 400 نفر از باشندگان اشرف روز سه‌شنبه و 800 نفر دیگر ماه آینده به اردوگاه لیبرتی منتقل خواهند شد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عین الله حسرت از ولایت کنر پیام روان کرده و نوشته از خاک پاکستان تا اکنون حدود 5000 راکت پرتاب شده، اما به گفته حسرت وزارت دفاع ما تا حال به این راکت پناهگنی پاکستان پاسخ نداده. شنوندی دیگه رادیو آزادی که نامش را ننوشته در یک جمله و خیلی ها کوتاه خواهان جهاد علیه پاکستان شده. همایون نیازی از ولایت لغمان می نویسه وظیفه اردو، پلیس و امنیت ملی افغانستان چیست؟ به حملات راکتی پاکستان هم اشاره کرده و از رئیس جمهور کرزی پرسیده که این نیروها چرا از خاک افغانستان دفاع کرده نمی تانند؟ اگر می تانند پس چه وقت؟ نورباچه از ولسوالی سروبی کابل نوشته در مکتب حسین خیل مشکل کمبود معلمان و کتب درسی وجود دارد. از پیام‌های ارسالیتان تشکر. شنوندای عزیز، نشرات امروز رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 FM 101.5 به پایان میرسد. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج فراموش نکنید. من احمد جعفر احمدی، امان الله امیرزاده همکارم در بخش تکنیک و سایر همکارانم تا فردا هفت صبح با شما خداحافظی میکنیم. اوقات خوش برتان خوانیم.